پارسی گویان
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو.
به نام خداوند جان و خرد و درود به شما پارسی گویان جهان. به چه اثر ادبی شاهکار گفته می شود و شاهکارهای ادبی در چه شرایطی پدید می آیند؟ این هفته دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، به این پرسش‌ها پاسخ خواهند گفت. سپس درباره بکارگیری واژه پارسی در شاهکار ادبی ایران، شاهنامه حکیم طوس، توضیح خواهد داد.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت همراهان برنامه پارسی گویان. برنامه رو با یک نکته راجع به شاهکارهای ادبیات فارسی شروع میکنم. ما به چه اثری میگیم شاهکار و شاهکارها زاییده چه چیزی هستند؟ چه چیز باعث میشه که یک شاهکار متولد بشه؟ شاهکار به اثری هنری یا اثری محصول فکر یا محصول قدرت دست و توانایی یک انسان گفته میشه که دیگران از آوردن مثل اون یا نزدیک به اون ناتوان باشن، یعنی در واقع واحد باشه. مثلا شاهنامه فردوسی یک شاهکاره، برای اینکه هیچ کس بعد از فردوسی نتونست کاری مثل شاهنامه انجام بده. گلستان سعدی در نوع خودش یک شاهکاره، تاریخ بیهقی در نوع خودش یک شاهکاره. همه اینها محصول فکر این انسان‌های بزرگ بودند. در صنایع دستی، در هنرهای تجسمی، در خط، در نقاشی، در موسیقی شاهکارهایی وجود داره که کسان دیگر ممکنه توانایی خلق چنین اثری رو نداشته باشن. بنابراین این گونه آثار رو بهش میگن شاهکار. سوال اینه که شاهکارها مولود چی هستند؟ آیا میشه با دستور، با امر، با فشار، با پول، با طلا و نقره، با سله و انعام، با پاداش ما فشار بیاریم به کسی یا کسی رو مجبور بکنیم که شاهکار خلق بکنه؟ میخوام عرض بکنم که شاهکارها مولود عشقها هستند، به تعبیر شهید مطهری. شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران میگه که شاهکارها مولود عشقها و ایمانهاست. زور و زورگویی هرگز قادر نیست که شاهکار خلق بکنه و تنها عشق و ایمانه که شاهکار میآفرینه و شاهکار خلق میکنه. اگر ما شاهنامه فردوسی رو شاهکار میدونیم، باید بدونیم که فردوسی از حاکمی گفته که مثلا شما باید شاهنامه بنویسی و فردوسی مجبور شده باشه شاهنامه نوشته باشه. ابدا چنین نیست. تا عشق نباشه، تا ایمان نباشه، شاهکار خلق نخواهد شد. و اما میخوام در این برنامه برم سراغ فردوسی. از فردوسی نام بردیم و شاهکار رو، مثال فردوسی رو برای یکی از شاهکارهای ادبیات مثال زدیم.
Yeah.
فردوسی بی گمان بزرگترین و برجسته‌ترین شاعر زبان فارسی است که با یک کار سه هدف رو نشانه گرفت. اول اینکه تاریخ پراکنده ایران رو آورد در یک مجموعه منسجم و یک دست جمع‌آوری کرد. این نکته اول. هدف دیگر فردوسی زبان فارسی رو حفظ کرد. چون بعضیا فکر میکنن که شاهنامه فردوسی یک کتابیه که زبان فارسی رو حفظ کرده. نه خیر، زبان فارسی و حفظش یکی از اهدافی بود که شاهنامه رسید. پس یک تاریخ و فرهنگ ایران رو حفظ و منسجم کرد، دو زبان فارسی رو به اصطلاح پایدار کرد و سوم شاهنامه فردوسی کتاب حکمت ایرانی است و خردنامه ایرانی است و شاهنامه فردوسی رو به راحتی نمیتونیم بگیم که یک کتاب شعره یا یک کتاب حکمته یا یک کتاب تاریخه یا یک کتاب فرهنگه. همه این هاست. حکیم ابوالقاسم منصور ابن حسن فردوسی طوسی، اسم کاملیه که برای حکیم فردوسی گفته شده، بزرگترین حماسه سرای زبان فارسی است به سبب خردورزی که فردوسی داشته. شما در هیچ جایی از بیش از 50,000 بیت شاهنامه فردوسی نمی بینید و نخواهید دید که یک جا از دایره خرد قدمش رون طرف در بگذاره. همش خردورزی و خردمندیه. اثر بزرگ فردوسی هم که عرض کردم شاهنامه است و شاهنامه همونطوری که عرض کردم نامه شاهان نیست. بعضی فکر میکنن شاهنامه نامه شاهانه. شاهنامه تاریخ و فرهنگ یک ملته که بیش از 1,000 سال این تاریخ و فرهنگ رو نسل به نسل زنده و پویا نگه داشته و فراتر از این شاهنامه خردنامه ایرانی است. یعنی خردنامه ما ایرانی ها در شاهنامه نهفته است که در قالب و موضوعی حماسی سامان پیدا کرده. یعنی موضوعش حماسیه، قالبش هم یک قالب نظم مصنوی به اصطلاح، بعد این اومده در جایگاه یک سدی محکم و یک دژی محکم از زبان فارسی حفاظت کرده، حراست میکنه و زبان فارسی رو از آفات روزگار زنده نگه داشته. بنابراین میبینید یک کتاب چند تا کار رو با هم انجام میده. فردوسی دهقانزادهی در سرزمین طوس بوده. در سال 329 یا 330 به دنیا اومده در اوایل قرن چهارم، پس از عمری تجربه اندوزی و درس و تحقیق و پیدا کردن منابع و متون مختلف در کتابخانه های مختلف، در سینه مردم، در فرهنگ شفاهی مردم، 30 سال به عبارتی از عمر خودش رو صرف گردآوری و تنظیم و ثبت و ضبط این تاریخ گرانبها میکنه. حماسه های شاهنامه فقط زاییده فکر فردوسی نیستند. چون بعضی ها فکر میکنن اینها رو فردوسی خودش خلق کرده. اینها بودن قبل از فردوسی، بسیاری از اینها. فردوسی اومده در دستگاه فکری خودش اینها رو وارد کرده و منسجم و یک دست اینها رو فراوری کرده. و قبل از فردوسی هم اینها گفته شده، در زمان فردوسی هم گفته شده، کتابهایی مثل قرر سالبی، مثل تاریخ طبری گفته شده، اما فردوسی آنچنان این حماسه ها رو و آنچنان این تاریخ رو حماسی بیان کرد که خودش و خود فردوسی تبدیل به حماسه شد و خود شاهنامه تبدیل به حماسه شد و امروز ما شاهنامه رو حماسه ایرانیان میدونیم. یعنی خود شاهنامه تبدیل به یک کتاب حماسی و یک حماسه شده. مرگ فردوسی رو حدود 411 هجری در زادگاهش گفتن و همینک هم در همونجا مدفون هست. گفتم خردنامه برای اینکه فردوسی شاهنامه رو با این بیت شروع میکنه: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند جان و خرد. و اما مانند شاعران دیگری که به سراغ دیوان اونها رفتیم و جستجو کردیم در لابلای اشعارشون که ببینیم پارسی رو در چه موضعی به کار بردن، یک گشت و گذار مختصری هم در شاهنامه فردوسی کردیم. فردوسی پارسی رو به دو معنی به کار برده مثل بیشتر شاعران، یا به معنی پارسی یعنی ایرانی، یعنی ایرانیان به کار برده، که البته لفظ ایران هم در شاهنامه فردوسی بسیار زیاد به کار رفته، یعنی تا دلت بخواد لفظ ایران در شاهنامه بیشتر از هر جای دیگری به کار رفته. پس یا پارسی رو به معنی ایرانیان به کار برده یا به معنی زبان پارسی، که من نمونه هایی رو از این خدمت شما میخونم. در اوایل شاهنامه در داستان تهمورس دیوبند، اونجا که دیوها رو به بند میکشه تهمورس و دیوها اونجا نمایندهشون میاد واسطه میشه، میگه اگر ما رو نکشی ما به شما خیلی چیزها یاد میدیم و به شما آموزش میدیم، از جمله زبان آموزی. و اونجا میگه که نوشتن به خسرو بیاموختند، دلش را به دانش برافروختند. نوشتن یکی نه، که نزدیک 30 چه رومی چه تازی و چه پارسی. یعنی نوشتن به این زبانها رو به تهمورس آموزش دادند. در داستان منوچهر داریم: به زرین ستام آوریدند 30 از اسبان تازی و از پارسی. اینجا دیگه اسبان تازی و پارسی، منظور زبان تازی و پارسی نیست، اینجا یعنی سرزمین، مملکت، جغرافیای به اصطلاح یک کشور و یک محدوده رو میگه. و باز در همونجا میگه که از آن برزده هر یکی شاخ 30 نگردد کم و بیش در پارسی. باز اینجا پارسی مقصود همون قبلی است. باز در داستان سیاوش داریم: ز سیمین و زرین شتربار 30 طبقها و از جامه پارسی. باز پارچه پارسی، جامه پارسی، این لباسهای ایرانی. درازی و پهناش 30 بار 30 بود گر بپیمایدش پارسی. باز پارسی. ز مصری و چینی و از پارسی همی رفت با او شتربار 30. اینجا باز منظور سرزمین و جغرافیا است. و باز در داستان سیاوش، دریغان گل و مشک و خوشاب سی، همون تیغ برنده پارسی. تیغ پارسی یعنی مثل شمشیر هندی که میگن، جا میگه تیغ برنده پارسی. در دوره پادشاهی اسکندر میگه پس آمد سکندر سوی قادسی، جهانگیر تا جهرم پارسی، یعنی جهرم در سرزمین پارس. ز رومی و از مردم پارسی، بدان کشتی اندر نشستند سی. مردم پارسی یعنی مردم ایرانی. دو آواز شد رومی و پارسی، سخنشان ز تابوت بود یک بسی. هر آن کس که او پارسی بود گفت، که او را جزی در نباید نهفت. یکی پارسی نیز گفت این سخن، که گر چند گویی نیاید به بون. اینجا سخن پارسی منظورشه، زبان پارسی. در دوره پادشاهی اشکانیان میگه یکی لشکری کرد بود پارسی، فزونتر ز گردان او یک به سی. یکی لشکری کرد بود پارسی، اینجا لشکر پارسی یعنی لشکر ایرانی. بعد در دوره پادشاهی شاپور و زلکتاف باز میگه سپاهی ز رومی و از قادسی، ز بحرین و از کرد و از پارسی. باز اینجا منظورش نژاد و به اصطلاح گونه مردم شناسیش رو میگه. ز بحرین و از کرد و از پارسی. و جالب، بحرین جز سرزمین های ایران حساب میکرده، کردها و بحرینی ها و پارسی ها. اینجا ممکنه پارسی منظور مطلق مناطق پارس باشه و در همون جا هست. چون این داد پاسخ که ای پادشاه، یکی پارسی مردم و پارسا. و در دوره پادشاهی یزدگرد بزهگر میگه یکی پارسی بود هوشیار نام، که بر چرخ کردی به دانش لگام. ز رومی و هندی و از پارسی، نجومی و گر مردم هندسی. و باز در همونجا ز پنجاه باز آوریدن سی، ز ایرانی و رومی و پارسی. بزرگان به پاسخ بیاراستن، بسی خست دل یار سی خواستند. و در پادشاهی بهرام میگه که ابا هر سواری پرستنده سی، ز ترک و ز رومی و از پارسی. اینجا باز به اصطلاح نژاد رو میگه، طبیعی وقتی میگه رومی، ترک و پارسی. و در همون جا یعنی پادشاهی بهرام گور میگه بر اینسان همی راند فرسنگ سی، پس پشت او قارن پارسی. قارن پارسی، قارن ایرانی، اینجا منظور ایرانیه. و همون جا باز میگه که 1160 قنتار بود، درم بود از او نیز و دینار بود. که بر پهلوی موبد پارسی، همین نام بردیش پیداوسی. پیداوسی یک واحد پولی بوده معادل 5 دینار. میگه به زبان پهلوی پیداوسی اسمش بوده، که این پیداوسی یعنی 5 دینار. و باز در همون جا میگه که به نزد فرستاده پارسی، که آمد به قنوج با یار سی، یعنی با 30 نفر، قنوج شهریه. و باز در همون جا دوباره داریم، چون من باشم و نامور یار سی، زرهدار با خنجر پارسی. اینجا باز پارسی رو خنجر ایرانی میگه. و در جنگ شنگل پهلوان هندی با بهرام از قول شنگل میگه، میگه دل پارسی با وفا کی بود، چو آری کند رای او نی بود. میگه من اعتماد نمی کنم، یعنی میخواست بهش امان بده، میگه که نه شما حرفتون درست نیست. اونجا میگه پارسی. در پادشاهی یزدگرد یکی پارسی بود بس نامدار، ورا سوفزا خاندی شهریار. سوفزا یکی پارسی بود بس نامدار، ایرانی بود. و باز در پادشاهی قباد میگه ز استخر مهرازر پارسی، بیامد به درگاه با یار سی. و در پادشاهی کسرا نوشین روان داستان نوشزاد میگه چنین گفت گوینده پارسی. گوینده پارسی، گوینده پارسی زبان، اینجا زبانه، که بگذشت سال از برش 4 سی. 4 تا 30 یعنی حدود 120 سال. و در پادشاهی هرمزد، یعنی در آغاز پادشاهی هرمزد میگه که نهاده به صندوق در حقه‌ای، به حقه درون پارسی رقعه‌ای. پارسی رقعه‌ای یعنی یک نوشته به زبان فارسی. و باز در دوره پادشاهی هرمزد میگه که بدو گفت رو پارسی را بگوی که ای در بخیره مریضا بروی. و باز ادامه میده بدو گفت رو پارسی را بگوی که چندین چرا بایدت گفت و گوی. و در دوره پادشاهی خسرو پرویز میگه نه تازی چنین کرد و نه پارسی، اگر بشموری سال صد بارسی. و باز در همونجا یکی مرد بی دشمنم پارسی، همان بار دادم شتروار سی. و در ادامه همانا که این مهتر پارسی که آمد بدین مرز با یار سی. و به همین شکل در شاهنامه فردوسی میبینیم پارسی رو یا به معنی ایرانیان به کار برده، مطلق همه ایرانیان، یا به معنی زبان فارسی به کار برده. و باز در جای دیگه ای داریم چنین گفت روشن دل پارسی که بگذشت با کام دل چار سی، از ایشان دلاور گزیدن سی، از آن سی دو رومی و دو پارسی، گرانمایه رومی که بود هندسی به گفتار بگذشت از پارسی. و در نهایت در دوره پادشاهی شیرویه میگه که هر کس این ندارد به رنج، فرستد ورا پارسی جامه پنج. پارسی جامه یعنی پارچه ایرانی به اصطلاح، پارسی جامه پنج، یعنی پنج تا جامه پارسی. خب بحث ما راجع به جستجو در دیوان شاعران در اینجا به پایان رسید. البته ما یک بخشی داریم که شاعران غیر پارسی گو که زبان مادریشون پارسی نبوده، مثل اقبال، مثل امیر خسرو که البته گفتیم، مثل شاعران شبه قاره و اینا، اونها هم انشالله در فرصتی اگر فراهم بشه دیوان اونها رو هم جستجو خواهیم کرد که ببینیم راجع به زبان پارسی و فارسی چی گفتن و یا زبان دری. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
به پایان دفتر دیگری از پارسی گویان رسیدیم. شما هم زبانان میهمان بهار را به آفریدگار بهار می سپاریم. بهار دل باشید که بهار ستایش شده همه سخنسرایان پارسی گوست.
سخن راز پارسی دنیا